أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ألا يحصي نعماءه العادون ألا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوتج بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من إغابه همه شما عزیزان و بزرگواران، برادران و خواهران عزیز و محترم رو توصیه به تقوا میکنم. بحثمون پیرامون موضوع خیانت از توصیه های نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. در مجموعه ای از سفارشات امیر المؤمنین علی علیه السلام پیامبر گرامی اسلام به مسئله خیانت اشاره میکند و میفرماید که ولا تجتیرن علی خیانت ابدا. بعد از توصیه به اینکه از دروغ گفتن پرهیز کنید می فرماید که خیانت در زندگی یک انسان مسلمان تحت هیچ عنوانی نباید راه پیدا بکنه. در خیلی از روایات ما کذب برادر خیانت شمرده شده یا دروغگویی و خیانت رو مقرون به یکدیگر دیدن. در این روایت هم همین اتفاق افتاد، یعنی بعد از اون توصیه غلیظ و شدید پیامبر گرامی اسلام نسبت به پرهیز از دروغگویی فوراً بعدش به مسئله خیانت اشاره میکنه و این نشان میده که این دو خصلت یعنی دروغ و خیانت همونطوری که در روایات ما تصریح شده همزاد یکدیگرند. دروغ همزاد خیانت است، خیانت برادر دروغه، اینها با هم هستند و انسان مسلمان باید از این دو به طور خاص اجتناب بکنه. در بعضی از روایات ما تصریح شده که طبیعت انسان مؤمن شاید با یک گناهی خو بگیره اما با دو تا گناه هرگز خو نمیگیره و با دو گناه به هیچ وجه سازگار نمیشه و اون مسئله خیانت و دروغگویی است. انسان مؤمن جبلش و طبیعتش سازگاری با دروغ و خیانت نداره، لذا اهمیت ویژه‌ای داره. این تعبیر پیامبر گرامی اسلام هم خودش توش تأکید است، ولا تجتئرن علی خیانت ابدا. من به این تأکیدات ذهن خواهرها و برادران توجه میدم. اول اینکه لا تجتئرن در خطبه قبل اشاره کردم، نمیفرماید خیانت نکن، لا تخون. دقت فرمودید؟ نمیفرماید لا تخون، خیانت نکن. می فهمید که لا تجتئرن، نه، یعنی به خودت حتی جرأت خیانت کردن هم به خودت نده، چون انسان وقتی که یک گناهی رو انجام میده قبلش جرأت بر ارتکاب اون گناه پیدا میکنه، اون جرأت ورزیدن باعث میشه که وارد در مقوله اون گناه بشه. لذا روایت میفرماد که ولا تجتئرن، هرگز جرأت خیانت هم به خودت راه نده. یه نکته. پس اهمیت مسئله رو بیان میکنه. بعد این نونی که در آخر فعل اومده تجتئرن، این نون تأکیده. در زبان عربی بعضی از حروف وجود دارند که اینها معناشون تأکیده، تأکید بر مفاد اون مطلب هست، مفاد اون فعلیست که برش دلالت میکنه. لا تجتئرنه یعنی به هیچ عنوان، هرگز، با تأکید هرگز فکر خیانت رو در ذهن خودت راه نده. و بعد اون کلمه علا خیانتن باز در ادبیات عرب چون نکره هست یعنی هیچ خیانتی نکره در بعد از نهی میگن دلالت بر این میکنه. اگر فرض بکنید رفتید به یک پزشک مراجعه کردید، پزشک به شما گفت به هیچ وجه از سیگار استفاده نکن، از هیچ نوع دخانیات استفاده نکن، نگفت سیگار نکش، نگفت قلیون نکش، نگفت فلان مواد مخدر، نه، از هیچ عامل تخدیری، از هیچ نوع از انواع دخانیات استفاده نکن. این یک نوع فراگیری و عمومیت درش هست و این هم نکته مهمیه. و اون کلمه ابدایی که بعدش اومده، ابدا دیگه تکلیف این عبارت رو روشن میکنه. شما ببینید در یک عبارت کوتاه که دو سه تا کلمه بیشتر نمیشه، هر کلمه‌ای مقرون به تأکیده. ولا تجتئرن علی خیانت ابدا، این نشان میده که چقدر مسئله خیانت مسئله مهمی است که متاسفانه بعضن دیده میشه افرادی نسبت به این مسئله بیتوجه هستن. انواع خیانت رو محضر شما بزرگواران عرض کردیم، گفتیم یک نوع از خیانت، خیانت در اموال، مالی که شخصی نزد شما به امانت میگذاره، خدای نکرده در اون مال دست برده نشه، بدون اجازه از اون مال استفاده نشه، هر نوع تصرفی در مالی که امانت نزد شما گذاشته شده غیر شرعی است و اسلام به هیچ وجه تصرف در اون مال رو به شما نخواهد داد. ولو اینکه شما بگید بعدن من از این مال بر میدارم بعدن جایگزینش میکنم، بله، اگر شخصی که مالی نزد شما به امانت گذاشته گفته آی فلانی این مبلغ پول پیش شما، من امروز دارم میرم، دو ماه دیگه هم برمیگردم انشاءالله، شش ماه دیگه برمیگردم، اگه یه وقتی ضرورت پیدا کردی خواستی ازش استفاده بکنی، مانعی نداره، اجازه داده، اذن داده، خب شما هم طبق اذنی که داده تصرف میکنید و بعد جایگزین میکنید. اما اگر نه، مال رو نزد شما به امانت گذاشته، شما حق تصرف در اون مال رو به هیچ وجه ندارید. عرض کردم از این دست اقدامات متاسفانه فراوان توی زندگی ماها امروز دیده میشه، حالا خیانت‌های علنی رسمی و خیانت‌های غیر علنی. من دیگه برنگردم به مثال‌هایی که فراوان توی این زمین‌ها هست، یکی دو تا نمونه رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم. خب این اینجا موضوع امانت یک مال است، اما یه وقتی موضوع امانت یک امر معنوی است، یعنی پیمانی که شما با طرف مقابلتون میبندید در یک موضوعی، در یک مطلب مهمی شخصی با شما پیمان میبنده، شما با یک شخص هم پیمان میشید. یک وقتی این پیمان پیمان نظامیه، یک وقتی این پیمان پیمان زناشویی است، یک وقتی این پیمان پیمان اقتصادیه، و یا نه اسراری پیمان اطلاعاتی است، اسراری نزد شما به امانت گذاشته شده. حالا این اسرار میتونه اسرار مهم یک شرکتی باشه، میتونه اسرار شما حسابدار یک شرکتی هستید، اسرار مهمه. مثلا فرض بکنید دو تا شرکت که با همدیگه قراردادی بستن، شما حق ندارید اینا رو افشا بکنید. بله، یه وقتی یک شرکتی داره پولشویی میکنه، یک شرکتی داره دزدی میکنه، یک شرکتی داره اختلاس میکنه، شما هم مطلع شدید، اون رو باید در اختیار بگذارید. اگر مستنده، اگر قطعیه، این خیانت نیست. افشا کردن اتفاقات مهمی که اونها مصداق خیانت به مردمه، اتفاقا اون پولشویی میشه خیانت، اون اختلاس میشه خیانت، اون رفتار خارج از قانون که باعث تحمیل هزینه های مادی و معنوی بر جامعه میشه، اون میشه خیانت. اگر شما اطلاع پیدا کردید مستندات قوی و متقن و قابل عرضه‌ای به دادگاه یا نهاد مربوطه دارید، اینها رو عرضه بکنید، اطلاع بدید، اشکالی نداره، اینا اتفاقا خوبه. منتها به مرجع ذی‌صلاح، اول محکم باشه، متقن باشه، قابل دفاع در دادگاه باشه، و به مرجع ذی‌صلاح اینا رو ارائه بدید، نه اینکه قبل از اینکه اون مرجع مربوطه و ذی‌صلاح به او بپردازه بخواد بره تو سایت ها و توی کانال ها و تبدیل بشه به یک اخبار فراگیر. نه، اون هم اصولی داره، رفتارهایی که ما از خودمون نشان میدیم در مواجهه با اینجور تخلفات، اونها هم تابع ضوابطه، تابع اصوله، باید بشی توجه بکنید. اون نکته مهمی که میخوام عرض بکنم و داخل پرانتز این توضیحات رو دادم اینه که اسرار اقتصادی، اسرار شرکت ها، اینا حق نداره افشا بشه. اینا مسائلی است که، یا مثلا فرض بکنید پیمانی که دو تا شرکت با هم بستن، دو تا کشور تو زمین های مختلف با هم پیمان بستن، به دلایلی بناست که مصلحت نظام اقتضا میکنه اینها فاش نشه. حالا تو مسائل اقتصادی است، تو مسائل نظامی است، تو مسائل اطلاعاتی است، مسائل اطلاعاتی است. اینها امانت است، مصداق امانت محسوب میشه. اینها میشه پیمانهای معنوی که ما نسبت به اونها باید توجه داشته باشیم. تو مسائل اقتصادی مخصوصا این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، از این جور اتفاقات باز ما زیاد میبینیم. از این جور اتفاقات بخشی از مراجعاتی که به دادگاه ها میشه، بخشی از مراجعاتی که به دفاتر ائمه جمعه میشه، برای اینکه ماها ورود بکنیم یا توصیه بکنیم، یا مثلا احساس میکنه اینجا بهش ظلمی شده، ما دنبال بکنیم برای رفع اون ظلم. مسائلی است که مثلا فرض بکنیم توی زمینهای اقتصادی دو نفر با هم یه قراردادی بستن، مضاربه ای بوده، عقد شرعی بوده، عقد قانونی بوده که با هم کار اقتصادی بکنن. مثلا آقا زمین از من، سرمایه از تو، بیایید بسازید، و بر اساس اون قراردادی که نوشته شده و پیمانی که بسته شده، مثلا به حال این فعالیت اقتصادی رو داشته باشید. حالا شما نگاه میکنید وسط کار یکی از این دو طرف یا یکی از اطراف این پیمان خیانت میکنه، میره زمین رو میزنه به اسم خودش، یا کل شرکت رو میزنه به اسم خودش. اتفاقات از این دست که فراوان دیده میشه و محل دعوا و منازعه و بعد تشکیل پرونده و دادگاه، این همه خیانته، مصادیق خیانت. پس عزیزان من، یه وقتی موضوع امانت مال متعلق به غیره. یه وقتی موضوع خیانت مسائل معنوی است، پیمان هایی که بسته میشه، اهم از پیمان زناشویی بین زن و شوهر که متاسفانه حالا این خودش هم یه فصل گسترده ای داره، ما بخشی از طلاق هایی که داریم، بخشی از نزاع های خانوادگی داریم تو همین زمین هاست باش مواجه هستیم. خیانت زن به مرد، خیانت مرد به زن، اینها متاسفانه فراوان دیده میشه. پیمان های نظامی، پیمان سیاسی و پیمان های اقتصادی. بعضی ها در تعریف مسئله خیانت عنصر پنهانکاری و مخفیکاری رو هم دخیل دونستن. حالا تعریفی که در جلسه قبل ما ارائه کردیم درش موضوع پنهانکاری نقشی نداشته، عنصر مخفیکاری و پنهانکاری درش نقشی نداره، ولی بعضی ها در تعریف خیانت گفتن که نه، خیانت اون عملی است که پنهانی علیه یک شخصی یا علیه یک مجموعه یا علیه یک نهادی یا کشوری انجام بشه. حالا این هم البته تعریفی است که دیده میشه، ولی اونی که با مضامین روایات ما سازگاره اون تعریف اوله، که تعریف اول گفتیم مسئله پنهانکاری درش هیچ نقشی ندارد. بعضی از روایات رو من در این زمینه منظرتون میخونم، روایات فراوان، صدها روایت ما داریم که این نشانگر حساسیت مسئله در دین مبین اسلامه که بهش پرداخته شد. در بعضی از روایات ما آمده است که کسی که اقدام به خیانت میکنه، بزرگوارا رابطه او با اهل بیت قطع میشه. خیانت باعث میشه که انسانی که خودش رو مطیع اهل بیت میدونه، خودش رو محب اهل بیت میتونه، با افتخار اهل بیت رو ولی خودش میداند، هر گونه خیانتی باعث میشه که رابطه او با اهل بیت قطع میشه. این تعبیر در بسیاری از روایات آمده، لیس منا من خان بالامانه، هر کسی که خیانت در امانت بکنه از ما اهل بیت نیست. یعنی اون پیوند مکتبی، اون پیوند عاطفی و حتی ولایتی که ما بر او داریم با انجام هر اقدام خیانت‌آمیزی قطع میشه. پس انسان خائن بداند که با خیانتش عنایت اهل بیت رو از دست میده، از ذیل ولایت اهل بیت و ولایت الله خارج میشه، رابطه او با اهل بیت و با خدا و پیامبر قطع میشه. لیس منا من خان بالامانه، هر کسی که در امانت خیانت بکنه از ما اهل بیت نیست، از ما ائمه محسوب نمیشه، رابطه او با ما قطع میشه. لیس منا من خان مسلما فی اهله و ماله، باز در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این روایت ذکر شده، کسی که خیانت در مال یک مسلمانی بکنه یا در خیانت در اهل یک مسلمانی بکنه، خیانت مالی یا خیانت نسبت به اهل و عیال یک مسلمانی داشته باشه، رابطه ما با او قطع شده. لیس منا، کسی که چنین کاری بکنه از ما نیست. از این دست تعابیر فراوانه که من یکی دوتا از این روایات رو محضر شما عزیزان عرض کرد. باز از روایات استفاده میشه که خیانت قله نفاق محسوب میشه. حالا در بعضی از تعابیر خیانت و نفاق با هم اومده، انسان خائن منافق، انسان منافق یکی از کارهای او دست بردن در مال مردم خیانتکاری است، ولی تعبیر بالاتر و شدیدتر این است که رأس الخیانته النفاق، رأس خیانت نفاقه، یا به تعبیر دیگر رأس النفاق الخیانه. به هر حال قله نفاق میشه همون خیانت ورزیدن. منافق هم یکی از اموری که با او خو گرفته و وجودش با او سرشته شده، همین مسئله چه خیانته. اصلا منافق رو منافق میگن به خاطر همین خیانت هاییست که اونها در عرض موضوع شما که خصوص اسلام در ارتباط با پیامبر گرامی اسلام یا مؤمنین و متدینین اینها انجام میدن. خیانتکاری از نشانه های نفاق محسوب میشه، یا به تعبیر این روایت رأس النفاق هست، الخیانت و رأس النفاق، قله نفاق. در بعضی از روایات ما اشاره شده که بدترین گناه و معصیت باز خیانته. یعنی به هر حال ما بین گناهان یک تفاوت مراتبی وجود داره وقتی که بررسی میکنیم. البته گناه گناهست و انسانی که مرتکب گناه میشه حکایت از روحیه عصیانگری و تمرد در وجود اوست، از این جهت تفاوتی نمیکنه. اینکه انسان در برابر مولای خودش و خدای خودش روحیه عصیان و تمرد داشته باشه، این خبث باطنی او رو و شرارت درونی بود که در زمینه خیانت و در موضوع خیانت معذر شریفتون خونده شد. انشاءالله توجه به این مسائل داشته باشیم. رعایت این مسائل یعنی تقوا. وقتی که توصیه به تقوا شده که در هر نماز جمعه، خطبه اول، خطبه دوم، امام برش واجبه، برش فرضه که توصیه به تقوا بکنند، اینا مصادیقشه. دروغ گفتن ضد تقواست، خیانت کردن ضد تقواست. رعایت همین موارد، توجه به همین مسائل که محضر شریفتون عرض شد و همه اونها هم به هر حال مسائلی است که در روایات ما و آیات قرآن ما و به طور کلی در فرهنگ دینی ما بهش پرداخته شده، اینها مسائلی است در جهت اصلاح روابط اجتماعی بین مردم. اسلام به مسئله روابط اجتماعی بسیار حساسه، میخواد روح و اخوت دینی در جامعه حاکم باشه. به هیچ وجه اقدامی که ایجاد نقار و اختلاف بکنه یا اخوت دینی رو تضعیف بکنه، روابط اجتماعی رو سست بکنه، رو نمیپذیره و با اون مبارزه کرده که این موارد که عرض کردیم از نمونه های مقابله اسلام و فرهنگ دینی ما با این موارد محسوب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه آیه رو بخونم، سوره رو تلاوت کنم، چند تا دعا بکنم. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، همه ما رو عامل به اونها قرار بده. خدای در ظهور مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از یاران و پیشگامان ظهور اون بزرگوار قرار بده. خدای اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، عزت اسلام و مسلمین افزون بفرما، دشمنان اسلام خوار و ذلیل بفرما، خدای اونها رو نابود بفرما، توطئه و شیطنت و خیانت هاشون رو به خودشون برگردان. دست ما از قرآن عطرت کوتاه مفرما، گذشتگان ما، ذوی حقوق ما، اساتید ما، مراجع عظام تقلید، عالمان دینی که حق بزرگی در تبیین و در تعریف و در تثبیت دین و دینداری در ما حق بزرگی داشتن، خدایا اگر دستشون از این عالم کوتاه شد، همهشون رو مشمول رحمت واسعه خودت قرار بده. خدایا رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما، بر تأییدات و نفوذ کلماتش بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.